سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و محترم که در نقطه عطف امروز هم با ما همراه بودید. این برنامه رو تقدیم میکنیم به روح مطهر و والای همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص شهید والامقام شهید نوشه. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
خب، نقطه عطف رو شنیدیم از شبکه رادیویی گفتگو، برنامه در ارتباط با شکست کودتای نافرجام نوژه، و همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. یک بار دیگه مناسبت امروز رو، میلاد با سرسعادت امام موسی کاظم علیه السلام باب الحوائج رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنیم. با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم گفتگوی اجتماعی رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند قادر و توانا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما هستیم با موضوع مقاوم سازی سازه ها به خصوص در شهرهایی مثل تهران و کلان شهرها در برابر زلزله. امیدوارم که با این برنامه همراه ما باشید. مقاوم سازی سازه ها در کلان شهرها و تهران برابر زلزله یکی از موضوعات مهم است که نیاز به عزم جدی و حاکمیتی دارد، فارغ از صفبندی های سیاسی. بسیاری از سازه ها در شهرهای یاد شده از عمر مفیدشان گذشته و سازه های زیادی هم هستند که با وجود تازه ساخت بودن استحکام کافی و مناسب ندارند. همین هم باعث شده با وقوع هر زلزله جدی یا حتی کمتر جدی در کشور، کارشناسان این حوزه نسبت به وقوع زلزله در شهرهایی مثل تهران هشدار می‌دهند. با این مقدمه جای سوال است، مهمترین مخاطرات و تهدیدهای سازه‌ها در طول عمرشان در شهرهایی مانند تهران از نظر علمی کدام‌ها هستند؟ مهمترین ضعف‌های سازه‌های موجود و ضعف‌های ساخت و سازها کدام‌ها هستند و چه هستند؟ اهداف بهسازی و مقاومسازی سازه‌ها در تهران باید به کدام‌ها سمت پیش برود و چطور می‌توان از نظرات کارشناسی در قوانین و سیاست‌های اجرایی بهره برد؟ پاسخ به این سوال و سوالات دیگر رو در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی خواهید شنید. برنامه قرار است خدمت مهمانان محترمی باشیم، کارشناسان و صاحب نظرانی که در ادامه بخششون رو که در استودیو حاضر هستن خدمتون معرفی خواهم کرد و مهمانانی که موقع تماس تلفنی خدمتون به موقع معرفی خواهم کرد. جناب آقای مهندس حامد حقی، مدیر عامل مؤسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه‌ای ایران، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. اگر نکات ابتدایی رو دارید به عنوان سلام بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام و عرض ادب خدمت مخاطبین گرامی رادیو گفتگو. موضوعی که امروز میخوایم خدمتشون صحبت کنیم یک موضوع مهم ولی متاسفانه از سوی مسئولین و حتی مردم یه موضوع غیر مهم جلوه داده میشه. دو تا بحث هست که ما امروز میخوایم در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم.
میتونیم در ادامه در خدمتتون باشیم. بله خیلی متشکرم. اجازه بدید که فرصت معرفی مهمانان رو داشته باشیم بعد به گفتگوهای تفصیلی بپردازیم. مهمان محترم دیگرمون جناب آقای دکتر آریان مقدم، کارشناس مسائل زلزله و استاد دانشگاه، خدمت شما هم عرض سلام و ادب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیز و مردم عزیزمون، شنوندگان شما. انشالله که بحث مفیدی باشه
انشالله. و دیگر مهمان حضوریمون در استودیو جناب آقای دکتر امید محمدزاده، بازرس سازه سازمان نظام مهندسی استان تهران و البته عضو شورای سازه جامعه مهندسان مشاور ایران، که خدمت شما هم عرض سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران عزیز حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که گفتگوی مناسب و قابل استفاده ای رو داشته باشیم خدمتتون.
بله خیلی متشکرم از شما. تصمیم می‌کنم شما جناب آقای امیر محمدزاده هستین. از حضور همه مهمانان محترم تشکر می‌کنم. با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی همراه ما باشید. خب یک بار دیگه خدمتتون عرض ادب دارم. امیدوارم که با برنامه امروز گفتگو اجتماعی ما رو همراهی کنید. این رو هم باید عرض بکنم شما هم میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 در خصوص موضوع برنامه با ما مطرح بکنید و ما هم نظرات شما رو داشته باشیم به عنوان مخاطبان عزیزمون. جناب آقای دکتر آریان مقدم عزیز، لازم هستش که ما برای بحث زلزله یک ابتدای مروری داشته باشیم.
بله.
این که ما تو هر مورد این موضوع چه مخاطراتی داره تهدیدمون میکنه، چه مطالعاتی شروع شده، شکل گرفته، برای مقدمه این رو بفرمایید تا بعد خدمت دیگر عزیزم باشیم.
عرض بکنم خدمت شما که بحث تهدید زمین لرزه برای ساختمان‌هایی که در کشور عزیزمون هستش بحث جدیدی نیست. تقریبا نزدیک به 5 دهه هست که مهندسینی که دغدغه‌مند بودن، به ویژه بعد از رویدادهای تلخی مثل زمین لرزه بوئین‌زهرا، زمین لرزه منجیل و مواردی که ذهن عزیزان هست، شروع کردن به اصطلاح به اینکه مواجهه مهندسی بکنن برای دستیابی به ساخت و ساز ایمن. بنابراین ما نمیتونیم دیگه امروز ادعا بکنیم که این مسئله جدیدی است، بلکه امروز بیشتر باید بشینیم به این 5 دهه مسیرمون نگاه بکنیم، یک ارزیابی آسیب شناسانه بکنیم، به اضافه این که حالا کم کم تجارب واقعیمون، زنگ خطرهای واقعیمون داره موارد دیگه، همونطور که شما فرمودین مخاطراتی از جنس دیگه هم کم کم داره ظهور و بروز پیدا میکنه. در اخبار ما پلاسکو میبینیم، در اخبار متروپول میبینیم، اتفاقی که برای کلینیک سینا اطهر افتاده رو میبینیم. یعنی نگرانی ها داره جنسش به این سمت میره که اصلا مثل این که ساختمان های ما دچار مشکل هستن و در برابر طیفی از مخاطرات که دیگه فقط زلزله نیست، دیگه میتونه یه سهلنگاری ساده از جنس حریق باشه، ساختمان های ما دارن دچار مشکل میشن. به نظر من اگه بخوام الان مقدمتا از دانش همکارانم هم استفاده بکنم، ما چند تا گام رو باید در مواجهه با این مسئله مثل هر مسئله دیگه بریم. گام یک ما که مهمترینشه شناسایی وضع موجود. ما تا زمانی که ندونیم با چی طرف هستیم، چه کیفی چه کمی، چه حجمی از ساختمان‌های ما، چه تعدادی، عدد، رقم، آمار قابل اعتنا، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. فاز دوممون بحث تدوین راه حل. خب تدوین راه حل دیگه امروز روز تو دنیا کار به اصطلاح پیچیده‌ای نیست، به خاطر اینکه ما نمیخوایم چرخ از اول اختراع بکنیم. قبل از ما کشورهای متعددی مسیر رو پیمودن. گام سوممون بحث اجرایی هست که خب ساختارهای حاکمیتی، بحث سازمانهای مثل سازمان نظام مهندسی، حالا بخشهای دیگه. و یک گام چهارمی که من عرض کردم در ابتدای عرایزم که امروز دیگه بعد 5 دهه بهش نیاز هست و به نظر من مقفول مونده و هنوز کسی جدی بهش نپرداخته، پایش نتایج هست. بالاخره این همه طرح و سازمان و آیین‌نامه و مقررات و یک مواجهه 50 ساله، امروز روز نتیجهش چی بوده؟ خیلی کوته‌بینانه است که ما بپذیریم همه چی خوب بوده، گرچه خیلی سیاه نمایی هم هست اگر بگیم همه چی بد بوده، اما واقعیت اینه من به عنوان یه آدمی که دغدغه‌اش رو دارم وقتی امروز رجوع میکنم به مراجع مختلف، نمیتونم یه گزارش 10 صفحه‌ای پیدا بکنم که من بگم همین الان نه فقط برای کل ایران، برای کلان شهر تهران اوضاع دقیقا از چه قراره. مثال برای شما بزنم عرضمون تمام بکنم که بحث بشرخه. بالاخره من و شما میدونیم چند تا ساختمان نایمن تو پایتخت هست. یه گوگل ساده بکنیم ببینیم چه عددهایی میشنویم. 33,000 تا، 16,000 تا. نه این خبرها نیست، مردم رو ناراحت نکنید. 129 تا، 30 تا. بالاخره چند تاست؟ اگه ما ندونیم چند تاست چطور میتونیم باش برخورد مناسب انجام؟ متشکرم.
بله خیلی متشکرم آقای مهندس حقی. عرض ادب مجدد، شما همون موقع ورود بحث خیلی دوست داشتید، تمایل داشتید که واقعا شروع کنید بحث رو، براتون موضوع جدی بود. بفرمایید که از نظر شما وضعیت به چه صورتی هستش، ما چقدر راجع به این مخاطرات کار کردیم و کمی با توجه به جایگاهتون هم از وضعیت موجود هم تشریح داشته باشید.
به نام خدا و سلام مجدد خدمت مخاطبین. من حالا صحبت آقای دکتر آریان مقدم بخوام تکمیل بکنم، متاسفانه در حال حاضر ما از وضعیت موجودمون هیچ اطلاعی نداریم، پایشی هم انجام ندادیم و همش صحبت هامون هم برمیگرده به اخبار و سرچ گوگل و حتی مسئولینمون هم وقتی جایی منصوب میشن نمیان از همون اول یه وضعیت موجود شناسایی کنن، یه برنامه ریزی بکنن ببینن چی داریم، بعدن برای آیندهشون نقشه راه بنویسن. متاسفانه تو حوزه مسکن و ساختمان هم تو حداقل تهران مشکلات بسیاری داریم، از بحث عدم رعایت نقشه تفصیلی شهر تهران، ساخت و سازهایی که روی گسل‌ها انجام گرفته که البته خب این چیز عجیبی نیست، تو کشور ژاپن همچین اتفاقی داره میفته. اگر چیزی بر اساس استانداردها و قوانین اجرا بشه خب قاعدتا با روش درست، شیوه درست، نظارت درست، اینها میتونه بازدارنده باشه. اما ما مشکلاتی خارج از مشکلات سازه‌ای داریم، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که حالا من میخوام تو این جلسه اجازه بفرمایید روی این موضوعات بله. صحبت کنم که در ادامه
خواهش میکنم خواهش. فقط با توجه به همین نکته‌ای که آقای حقی اشاره کردن، آقای آریان اشاره کردن، لیستی در سرچ های گوگلی، جستجوهای گوگلی هستش به نقل از دادستان در مورد شهر تهران که به طور شگفت آوری اسم 5-6 بیمارستان مهم هم توش دیده میشه و واقعا جای تعجبه که ما بیمارستان های ناایمن داریم در برابر زلزله، که نه تنها اگر خدای نکرده وقوع زلزله داشته باشیم نمیتونن ناجی شهر باشن، آسیب دیدگان باشن، خودشون مرکز آسیب هستن. حالا برها قابل جستجو هستش و میتونن عزیزان این جستجوها رو انجام بدن. اما به مستند صحبت آقای حقی، ما لیست متقن و مستندی وجود نداره، یعنی که لیست ها دقیق نیست، بیشتر شاید خیلی برآورد ها و نظرات و گمان زنی های افراد هستش. از شما بشنویم آقای محمدزاده، شما که حالا جایگاه هم شغلی دارید به عنوان بازرس سازه سازمان نظام مهندسی استان تهران و هم در جای دیگری عضو شورای سازه جامعه مهندسان مشاور ایران هستین، از هر کدوم از جایگاه‌ها و شأنیت‌های خودتون هم صحبت بکنید برای ما قابل استفاده است. به هر حال این بحث امروز بحث ما ماهیتش کارشناسانه هستش، از زبان شما بشنویم وضعیت چگونه است.
اولا اینکه خیلی ممنون از دعوتتون و این برنامه، با توجه به اینکه جذابیت شاید این باشه که معمولا برنامه‌های از این دست بعد از وقوع اتفاقات برگزار میشه و معمولا به صورت هیجانی هست و بعد از یه چند مدتی هم در واقع فراموش میشه، این که در فضای آرام و در فضایی که دور هستیم یک مقدار از اتفاقی که رخ داده باشه، این ارزشمند هست و من به شخص تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه و امیدوارم که این فضا واقعا ادامه پیدا بکنه. لذا خیلی فکر میکنم که تاثیرگذار هست. جدای در واقع حالا عناوینی که شما فرمایش کردید، من عمدتاً از جایگاه در واقع حقیقی دارم این رو عرض میکنم. ببینید ساختمان های ما اگر بخوایم دستبندی بکنیم به ساختمان های در حال ساخت و ساختمان های موجود یعنی ساخته شده، اینها هر کدوم در واقع در دستبندی های خاص خودشون قابل ارزیابی هست. ساختمان های در حال ساخت ما پروتکل هایی رو داره میگذرونه، از در واقع مطالعات اولیه، از پروانه، از اختصاص حالا ناظر و مجری و آزمایشگاه و اتفاقهای بعد، که خب هر کدوم از اینها با توجه به تعددشون میتونه که ضرایب خطای خاص خودشون رو داشته باشه و نهایتاً اینکه در واقع محصول خروجی این فضا چه هست، همونطوری که آقای دکتر آریان مقدم فرمودن، شاید شاخص مناسب و مشخصی هنوز وجود نداشته باشه که ما بگیم مثلا اینقدر درصد از مشکلاتمون برمیگرده به این فضا، یا مثلا مثل آماری که دوستان راهور ارائه میکنن، مثلا میگن 80% تصادفات برای این سه تا مخاطر است. یعنی ما بریم متمرکز بشیم روی اون سه تا، هنوز در واقع ما این فضا رو نداریم. برای ساختمان های وضع موجودمون هم که عمده اون بحث های بیمارستانی و اینها شاید توی اون فضا قرار میگیره، خب طبیعیه که یک سری ساختمان هایی که ما الان داریم قدمتشون حتی مال قبل از استاندارد 2800 و اینهاست که بعد از مثلا زلزله بم و نمیدونم زلزله رودبار و اینها جایگاه پیدا کرد. لذا یک مقداری در واقع طبیعی هست این اتفاقها، ولی این که ما چطور با اینها قرار هست بر، یعنی این که صورت مسئله رو ما چه تعریف بکنیم و ادامه مسیر روش در واقع چطور هست، نیازمند این هستیم که یک استاندارد سازی توی این فضا داشته باشیم که بقیه افراد و دغدغه مندان، چون شما میدونید دیگه، ببینید تقریبا اکثر سازمان های مرتبط فضاهایی مثل پژوهشگاه، مثل الان پژوهشکده در واقع سوانه، پژوهشکده بیمه، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ببین فضاهای مختلف، حتی شهرداری تهران در واقع خودش یه ارگان مشخصی رو بابت این قضیه داره. این که ما یک مسیر استانداردی رو داشته باشیم و این رو بتونیم مدیریت بکنیم و توضیح بکنیم، این وظایف رو و خروجی ها رو به همدیگه وصل بکنیم، من فکر میکنم که کمک کننده خواهد بود که ما یواش یواش این کلاف رو بتونیم در واقع باز بکنیم.
ببینید آقای دکتر محمدزاده، من از صحبت شما اینطور برداشت میکنم که یعنی آیا نیاز هستش که ما در مسیر بوروکراسی ها باز ادامه بدیم و بریم یه ساختاری مثلا موافق این ساختارهای جدید ایجاد بکنیم؟ شما این رو دارید؟
خیر، عرضم این هستش که ما یک فرمانده داشته باشیم توی این حوزه، یک سیستمی که همین الان هم شاید مسئولیت داشته باشه، حالا از پژوهشگاه زلزله میتونه باشه، از وزارت راه و شهر، از هر ارگانی، و اتفاقهایی که هر کدوم از این پژوهشکده ظرفیت‌هایی که دارن، چه به لحاظ بودجه، چه به لحاظ نیروی انسانی، چه به لحاظ تجهیزات، اینها توضیح بشه و خروجی‌هاش جمع‌آوری بشه توی یک نقطه که سیستم های مختلف بتونن از همدیگه اطلاعات بگیرن، دیتا بگیرن و دوباره کاری نشه و مسیری که در واقع درست هست رو پیش بریم. الان سیستم ما مثل شما اینطور عرض بکنم، خیلی طولانی نکنم بحث رو، یک مسابقه تنابکشی رو در نظر بگیرید که یک نقطه وسطی داره و 4-5 شاید بیشتر تناب به این وصله و آدم‌های مختلف که همه دغدغه‌مندن، این تناب‌ها رو دارن به جهات‌های مختلف می‌کشن، ولی برآیند قضیه اینه که اون گره وسط تقریبا از جاش تکون نمی‌خوره یا کم تکون می‌خوره، یعنی خروجی اون همه زحمت و در واقع برآیندش اون چیزی که نمیگم صفر، اون چیزی نیست که انتظار هست.
درسته. خب آقای دکتر آریان، به طبعا من میخواستم برسیم به موضوع یه مقداری جدیتر راجع به تاریخچه این مطالعات صحبت بکنیم. با توجه به همین نکته که آقای محمدزاده میگن، آیا این که شما امروز رفتید در این مطالعاتی که صورت گرفته مستندی و به قول معروف پیپری به دستتون نمیاد، آیا این کمک میکنه؟ آیا ما تو بحث این که باید بریم فرمانده ایجاد بکنیم به یک معنا؟
بله، دیدگاه شما رو خیلی خلاصه بخوام عرض بکنم برای اینکه مشکل رو ما دقیقا متوجه بشیم. اولا دقیقا طبق مثالی که آقای دکتر فرمودن، من معتقدم که خیلی صادقانه به شما بگم بیش از 70% اینها رو باید اصلا تعطیل بکنیم. یعنی واقعیت این هستش که اگر پول، حالا بگیم به این عبارت برای استفاده کنم، پول مفت نفت نبود و یک بخش خصوصی که مثلا داشت از جیب، یک بیمه بود که داشت از جیبش میرفت ریال به ریال اینها، اینقدر مثل قارچ پژوهشکده و پژوهشگاه و مرکز مطالعه و فلان ایجاد نمیشد. شاید هم میشد مثل ایالات متحده، مثل جای دیگه میشد، به این شرط که آخر سال بگه آها اینا ترازم مثبته ها، من یه کارایی کردم. ببینید اینها، ما میگم تو این مسیر 50 ساله باید بشینیم یه جا این جراحی رو انجام بدیم. این که گزارش اتفاقا برخلاف فرمای شما، تا دلتون بخواد پیپر وجود داره، تا دلتون بخواد مقاله های جالب وجود داره. میگم مثلا یکی از این دوستان اخیرا گفته بود ما میتونیم مشاوره بدیم همه مشکلات زلزله مثلا دنیا اینا رو هم حل کنیم. اوکی، و چرا الان اینجوریه؟ نه من همین سوال میگم، چرا اینجوریه؟ پس اگر پژوهشگاه فلان
اون ادعا میگه که من میتونم همه مشکلات حل بکنم،
ادعای کذب، ادعای افرادی هستش که میان در رأس یه سازمان قرار میگیرن، نیامده میخوام برن جای دیگه. من خیلی صادقانه به شما میگم بدترین اتفاقی که توی مملکت میفته عدد سازی، آمار سازی. هر سازمانی رو دوست داشتیم تو حوزه کاری من، بقیه جاها ایشالله همه چی درست، اما تو حوزه کاری من مدیر جدید میاد، مدیر داره خداحافظی میکنه، استاد دانشگاهشو صدا میکنه میگه یه گزارش ارزیابی بنویس، من تو این سازمان بودم چیکار کردم، گزارشه رو میخونی، بابا دم شما گرم، همه چی خوب شد، همه چی عالی شد. 6 ماه بعد مدیر بعدی میاد، اونم یه استاد دانشگاهی رو صدا میکنه، اونم میاد گزارش می‌نویسه آقا ما ویرانه تحویل گرفتیم، اینجا اصلا نابود. خب یکیتون داره دروغ میگه، هیچ فرقی هم واقعا نمیکنه. من شما خوب فرمودین، فارق از جناح بندی سیاسی، ما تو این 50 سال همه مدلش رو دیدیم، این وری اون وری، با این شعار با اون شعار، این بدنه کارکرد لازم رو نداره، چابک نیست، یه دلیل هم بیشتر نداره. یه نفری که دلش برای ریال ریال این پولا بسوزه، نیومده بشینه بگه آقای مرکز مطالعه ایکس، آقای پژوهشگاه ایکس، آقای پژوهشگاه ایکس، چیکار داری میکنی اصلا اونجا؟ آیا واقعا یه مشکلی حل میکنی؟ کو این مشکلی که حل کردی کو؟ اگه نشده تعطیلش کن، عیبی نداره که. ما متاسفانه به نظرمون میرسه که تعطیل کردن یه جایی برای یه مدیر چیز منفیه، میگه آخ نه در دوره مدیریت من فلان چیز تعطیل شد. نه واخه دست درد نکنه، اگر شما در یک اقتصادی بودی که اینقدر وابسته به نفت نبود، پاسخگومی بودی، ازت تشکر میکرد، میگفتن در سال فلان مدیری آمد مجموعه بی بازدهی را حذف کرد. من جمع‌بندی کنم تو یه جمله، یک نفر باید، این من قبول دارم فرمایش آقای دکتر، یک ساختار باید فرماندهی واحد داشته باشه، اجازه داشته باشه بشین اینا رو جراحی بکنه. من چیا دارم چیا ندارم چیا اضافیه. ما الان با حجم بسیار زیادی دیتای بیخود تو این سیستم مواجه هستیم، هیچ کس هم نمیتونه اینا رو پردازش کنه، تبدیل به یه ده خطی بکنه که یه مدیر بنده خدا تصمیم بگیره.
خب آقای مهندس حقی، اگر این ساختار ایجاد بشه، خب شما هم بفرمایید دیدگاهتون رو، بعد میایم خدمتتون.
اجازه بفرمایید من حالا اشاره کنم به همون لیست ساختمان‌های نایمن که شما اشاره کردید. ما الان دو تا بیماری داریم آقای ارزم خدمت، دو تا بیماری داریم. یه بیماری عیان داریم که همین ساختمان‌های نایمن هست که لیستش اومده، حالا سازمان پیشگیری از مدیریت بحران شهرداری تهران مشخص کرد و سازمان‌های دیگه. این درمانش یک جور هست که به نظرم حالا خیلی‌هاش که حالا آقای مهندس محمدزاده گفتن، خیلی‌هاشون که اصلا بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی شدن، ساخته شدن که بعد از قبل از زلزله‌های بم و بوئین زهرا بوده و اصلا استاندارد امروز وجود نداشته. که خب اینا تکلیفش روشنه. من به نظرم باید برای اینها یه تعریف درمانی جدایی نوشته بشه و بذاریمشون کنار. و بعد بعدیمون ساختمان هایی که در حال ساختن، اونایی که میخوایم بسازیمش، اونها حالا اشکال اینا کجاست؟ چرا اینها حالا اون که 50 سال ازش گذشته آیین‌نامه نبوده، الان نایمنه. چرا ساختمان‌هایی که امروز ما می‌سازیم 5 سال دیگه نایمن هست؟ اینو باید مشکلش رو کنیم. این بیماری پنهانی داره که ما باید به نظرم اینو توی بحث بعد انسانی بریم.
حتما جورش. اجازه بدید چون آقای دکتر بیت اللهی هم روی خط اومدن، ما این رو هم از شما باز به امانت داشته باشیم که مجدد پیگیری بکنیم. خدمت شما عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر بیت اللهی.
من هم خدمت شما آقای فیروزی عرض ادب دارم، خدمت مهمانان گرامی شما و همینطور شنوندگان پهیم شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر، شما مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی هستین و ما تقریبا برایند صحبتامون به اینجا رسید که امروز ممکنه خیلی مراکز تحقیقاتی وجود دارن، خیلی هم ممکنه مقالاتی دارن تولید میکنن، ولی اینها در عمل ماهیت کاربردی پیدا نمیکنه و به قول آقای دکتر آریان تبدیل به یه ده خطیه، حالا بگیم راهکار و بگیم به یک ماهیت قابل استفاده پیدا نمیکنه و این مشکل ایجاد کرده هم برای ساختمان‌های موجودمون هم برای ساختمان‌های در حال ساختمون که حالا اشاره آخر اگر شنیده باشید از زبان آقای مهندس حقی بحث بیماری پنهان. دیدگاه شما رو بشنویم که وضعیت به چه گونه هستش و باید چه کرد، به خصوص حالا تو همین بحث‌های مرتبط با کارهایی که میتونه راهکار بده به سیاست گذاران.
حالا سوال خیلی در واقع حوزه وسیع رو در بر میگیره. من سعی میکنم حالا تا اون جایی که اطلاعات خودم هست پاسخی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید وضعیت موجود نسبت به سالهای گذشته، دههای گذشته، نمیشه گفت که کاری انجام نشده. ما در خود شهر تهران ساختمان‌های واقع بر روی حریم گسل‌ها رو و حریم گسل‌های شهر تهران رو مصوب و ابلاغ کردیم. ساخت برد، ساخت پمپ بنزین، ساخت مدرسه، ساخت ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالا ممنوع شده و ساختمان‌های با درجه اهمیت بسیار بالای موجود در این پهنای گسلی در اولویت مقاومسازی قرار گرفت. این از نظر کار مرکز تحقیقاتی که باید انجام میشد و سالهای سال مونده بود. خوشبختانه سال 97 این نقشه‌های حریم گسل‌ها ابلاغ شد و در دستور کار قرار گرفته. همینکم بحثایی رو شما لابد شنیدین، مثلا هتلی که میخواستن بسازن روی حریم گسل بوده، مجاز نبوده. این مباحث داره توسعه پیدا میکنه و باید قدردان کارهای انجام شده باشیم، اما خب رضایت بخش نیست با توجه به انبوه کارهای مهمی که در پیش رو داریم. به نظر من دو تا مبحث بسیار مهم در عرصه ساخت و ساز و ایمنسازی ساختمان ها در دستور کار ما هست. یک، ساختمان‌های موجود. دو، ساختمان‌های در دست طراحی. دو تا حیطه کاری بسیار گسترده‌ای هست. حالا در حیطه ساختمان‌های در دست طراحی و یا ساختمان‌هایی که قرار ساخته بشه، مهمترین به نظر من، مهمترین و اون کاستی که ما مشاهده کردیم در حیطه نظارت هست. اون حیطه نظارت و اقدامی که در نظارت میدانی باید انجام بشه و انجام نمیشه، حالا دلایلش حق الزحمه هست و غیره و غیره که حالا بحث گسترده‌ای است بذاریم، ولی عمدتا ما در تجربه زلزله کرمانشاه اینو به عینه دیدیم. جاهایی که حتی اندکی از آیین‌نامه 2800 در اونها رعایت شده بود واقعا کلاپس نکرده بودن، آسیب دیده بودن. انتظار آیین‌نامه هم این نیست که آسیب نبینن، آسیب دیده ولی کلاپس نکردن، ساکنینش جانشون از دست نداد. پس در دسته این کارهایی که در واقع در مورد ساختمان‌هایی که پروانه می‌گیرن این موضوع هست و نقایصی که در سیستم نظارت، حالا چه به دلایل منطقی و یا غیر منطقی وجود دارد. در مورد ساختمان‌های موجود که فقط من یه اشاره کنم، حدود 12,000 پلاک، فقط پلاک ساختمان نه واحد، 12 هزار پلاک فقط روی پهنای گسلی ساخته شده، 16 بیمارستان روی گسلی. این ساختمان هایی که ساخته شده همینطور بافتای فرسوده، بافتایی مثل داراباد و گلاب دره و فرهزاد و غیره که هم از نظر استحکام ضعیف هم روی خط گسلی واقعا بسیار حوزه گسترده‌ای.